بود و این فضای باز تا حدی بسته شده در واقع تو دولت آقای بایدن. این شاید در واقع این تاثیرگذار بوده تو برگشتشون و نگاهشون بیشتر روی منطقه، حالا در کنار مسائل دیگه مثل بحث یمن و بحران مالی و اینها. نمیشه گفتش که شاید با تغییر دولت توی آمریکا و مثلا فردی مثل ترامپ یا افراد نزدیک به اون با رویکردهای نزدیک به اون اگر دوباره تو دولت آمریکا حاکم بشن، عربستان باز اون فضا رو اگر باز ببینه برای خودش دوباره برگرده به سمت آمریکا و به نوعی با توافقاتش با ایران به هر نحوی در واقع پشت بکنه. آیا این احتمال وجود نداره؟
تا حدود این چیزا هست، ولی به نظر بنده نه اینقدر، به خاطر اینکه آمریکا با رفتن یا آمدن یک رئیس جمهور جدید سیاستاش به طور اصولی تغییر پیدا نمیکنه. کما اینکه میبینین که بایدن وقتی کاندیدا بود به ترامپ خیلی انتقاد میکرد، ولی حالا که خودش رئیس جمهور شد همون سیاست های ترامپ رو داره دنبال میکنه در ارتباط با ایران و در ارتباط با منطقه. رابطهشون هم با عربستان خیلی دگرگون نشده. اون چی که در حال تغییر هست قدرت جهانیه، یعنی یک جابجایی عظیم قدرت داره صورت میگیره از اروپا و آمریکای شمالی به طور خاص به سمت آسیای شرقی. و برای آمریکایی‌ها بسیار سخت و دردناکه و تمرکزشون رو الان میخوان روی چین بذارن و روی این تحولات، و بنابراین نمیتونن مثل سابق از کشوری مثل عربستان حمایت همه جانبه بکنن و هزینه بکنن مثل گذشته.
پس در واقع میفهمید این تغییر تمرکز آمریکا از نگاه به غرب آسیا و خاورمیانه مشخصاً به سمت شرق آسیا و منطقه چین و اطراف و اون میتونه یه امتیاز خیلی خوبی باشه که ایران باید از این فرصت استفاده بکنه تا در واقع بهترین نفع رو از این شرایط ببره.
بله بدون شک.
خیلی ممنونم، متشکرم از اینکه وقت دادن در اختیار ما گذاشتید.
ممنونم، خدا
حافظ. خدا حافظ.
آن سوی مهر، روشنایی یک نگاه دقیق و درست منتظر ماست. آن سوی مهر، فکر و ذهن شفاف‌تر است. آن سوی مهر.
آقای شفیعی سپاسگزارم از شما، و اما نکته پایانی و جمع‌بندی بحث را از زبان شما بشنویم.
خب به عنوان حالا اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم بحث امروزمون رو، ما تجربیات مختلفی در جاهای مختلف دنیا داشتیم. حالا گفتیم مثلا مثل برجام تجربه منفی بوده یا رابطه با کشورهای مثلا توافقنامه چین که البته هنوز به قرارداد رسمی ختم نشده، ولی همین که توافق شکل گرفته که همکاری بکنیم، یا بحث ارتباطی که با ونزوئلا، با روسیه، با کشورهای دیگه داشتیم، این فضاهای مثبتی که وجود داشته، ما هر چقدر بتونیم وزن این در واقع بخش رو، یعنی وزن ارتباطمون با کشورهای مختلف و در واقع حالا به نوعی فرمودن خانم حکمان سبد دیپلماسیمون رو متنوع تر بکنیم، از اون طرف بحث رابطه و مذاکراتمون با آمریکا و کشور اروپایی هم قوی تر و مطمئن تر میشه. یعنی لزوما معنی صحبت‌های ما و صحبت‌های اساتیدی که فرمودن این نیستش که ما اصلا سمت مذاکره با غرب و مذاکره با آمریکا نریم و کلا دوری کنیم از اونها و مثلا بریم سمت کشورهای شرقی، روسیه، چین و کشورهای دیگری که به نوعی در واقع تحریم هستن با آمریکا. معنیش لزومی نیست. ما باید بتونیم از این سبد و از این ارتباط با کشورهای مختلف، کشورهای منطقه، مثلا عربستان و اینها که مطرح شد، کشورهای دیگری که هستن مثل همین روسیه و چین و ونزوئلا و اینها، ما باید از همه ارتباطات اینها استفاده بکنیم و ظرفیت خودمون رو افزایش بدیم تا بعد بتونیم در واقع تو مذاکراتی که با غرب و با آمریکا داریم با دست پرتر ظاهر بشیم. چون هر چقدر ما راه‌های در واقع متنوع‌تر و متفاوت‌تری پیش رو داشته باشیم، راحت‌تر میتونیم تو مذاکرات در واقع امتیاز بگیریم و فشار کمتری رو غرب میتونه به ما وارد کنه. خیلی از در واقع فشارهایی که ما توی بحث برجام، تو مذاکرات اولیه برجام سال 2015 مجبور شدیم بدیم، به خاطر همین بود که دست‌های خودمون رو به نوعی بسته میدونستیم و شاید خودمون هم تا حدی به این موضوع دامن زده بودیم و این باعث شده بود که ما امتیازات خیلی زیادی بدیم و آمریکا هم عملاً به در واقع چیزهایی که تعهد کرده بود عمل نکنه. ولی اگر ما راه‌های گریز زیادی داشته باشیم و امکانات و تنوع امکانات زیادی داشته باشیم، اون موقع در مذاکرات برجام و مذاکراتی از این دست با غرب و آمریکا خیلی مشکلی نخواهیم داشت و راحت‌تر میتونیم مذاکره کنیم و امتیاز بگیریم.
سپاسگزارم از جناب آقای محمد علی شفیعی، کارشناس مسائل بین الملل، که همراه آن سوی مه رادیو جوان بودند. شب شما بخیر باشه و خدا حافظ.
من خداحافظی میکنم خدمت شما خانم سارمی و شنوندگان محترم آن سوی مه.
و متشکرم از همه شما شنوندگان عزیزی که امشب هم در کنار ما بودید، در رادیو جوان و آن سوی مه رو شنیدید. امشب درباره تجربیاتی که میشه از عملکرد دولت گذشته کسب کرد صحبت کردیم و امیدوارم که این تجربیات چراغ راه دولت آینده باشه تا اتفاقات خوبی در انتظار کشورمون باشه انشالله. سپاس از شما، شبتون زیبا و آرام، خداحافظ.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
از نزدیک، از نزدیک،
نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان ارجمند رادیو جوان، سلام بر شما. به برنامه از نزدیک، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان، بسیار خوش آمد. از طرف همکارانم در این برنامه شهادت امام سجاد علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیه درس میکنم. امید که توجهات این امام عزیز بدرقه عمر ما باشه و همچنین آرامش بخش روان تشنه همه ما. من والی نعمتیان هستم و در این برنامه در تلاشیم تا در میان خبرها، تحلیلها و گزارشهای مطبوعات جهان کند و کاوی داشته باشیم و گزیده ای از اونها رو به اتفاق مرور کنیم. مطابق معمول همکارم معین بادپا هم همراه ما در این برنامه است.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان گرامی. خانم نعمتیان،
بله،
همچنان وقایع افغانستان کانون توجه مطبوعات دنیاست. اگه احیانا خبرهای این کشور قرار بود فراموش بشه یا عادی بشه، اتفاقی که معمولا به سرعت میفته، انفجارهای فرودگاه کابل موجب شد تا دوباره به سرخط خبرها برگرده.
کاملا درسته. انشاءالله در بخش منطقه در مطبوعات جهان بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت، به خصوص که پس از گذشت یک هفته فضای خبری جای خودش رو به فضای تحلیلی در این باره داده.
دقیقاً، درست می‌فهمید.
بسیار خوب، شنوندگان گرامی، به سراغ عناوین برگزیده مطبوعات این هفته بریم. روزنامه گلوبال تایمز چین: کشورها دیگر به خدمت هژمونی آمریکا در نخواهند آمد.
روزنامه بیلد آلمان: افزایش اختلالات روانی سربازان آلمانی در پی پیروزی آسان طالبان.
روزنامه ال پائیس اسپانیا: وزیر دفاع این کشور: آنچه در افغانستان اتفاق افتاده شکست غرب است.
روزنامه الوطن چاپ سوریه: حاضر نبودن این کشور در نشست بغداد نشان از تلاش حامیان تروریسم داشت.
روزنامه ملی گازته چاپ ترکیه: آمریکا برود، پکک 15 روز سر پا نمی‌ماند.
روزنامه برلینر: زمان بازنگری در مورد هویت و سیاست‌های ناتو فرا رسیده.
روزنامه واشنگتن پست: بولتون: باید پاکستان را تحریم و از هند حمایت کنیم.
و سعودی لیکس: سه برابر شدن بازداشت روزنامه‌نگاران در عربستان از آغاز ولیعهدی محمد ابن سلمان در سال 2017.
روزنامه گلوبال تایمز چین در گزارشی اهداف رزمایش دریایی مشترک ایران، چین و روسیه رو تشریح و به طور کلی اون رو در راستای تامین امنیتی کشتیرانی بین‌المللی در منطقه و مقابله به فعالیت نیروهای خارجی در منطقه خلیج فارس تلقی کرد. در این گزارش اومده واشنگتن فکر میکرد که میتونه کشورهای دیگر رو با بازارگرمی مثل ارزش‌های دموکراتیک معروفش تحت سلطه خودش در بیاره، اما این حقه دیگه کارساز نیست. این کشورها مصالحی عملگرایانه رو دنبال میکنند و به خدمت هژمونی آمریکا در نمیان.
بله، عبدالواری اطوان نویسنده و تحلیلگر مشهور جهان عرب و سردبیر روزنامه رایال یوم هم با انتشار یادداشتی درباره چرایی انصراف آمریکا از خرید سامانه پدافندی گنبد آهنین از رژیم صهیونیستی نوشته که به دنبال فاجعه ها و شکست های وارد شده به آمریکا در خاورمیانه، بایدن نمیخواد درباره هیچ موضوع دیگه ای بحث کنه، زیرا بنت چندین برنامه داره که برجسته ترین اونها وارد کردن آمریکا در جنگ دیگه با ایران بوده که به معنای دوشیدن چندین میلیارد دلار از وزارت خزانه داری آمریکاست.
یک افسر بازنشسته و تحلیلگر نظامی اسرائیل با نگارش مقاله‌ای در وبسایت اسرائیلی N12 نوشت ایران به آرامی در حال استقرار در منطقه جولان سوریه در مرز با اسرائیل. این تحلیلگر ادامه داده ایران با این کار حلقه محاصره اسرائیل رو از لبنان تا سوریه گسترش میده و هیچ نشانه‌ای وجود نداره که نه روسیه و نه شخص بشار اسد مایل به جلوگیری از این امر باشن. این به معنی ایجاد منطقه تحت کنترل ایرانه که از مرز اردن تا دریای مدیترانه ادامه داره.
و به نوشته روزنامه شیموتسوک شیمبون، تابلوی یوسف و زلیخا اثر محمود فرشچیان به مرکز بین‌المللی توجیه ژاپن اهدا شد. به گفته سفارتخانه های ایران در خارج از کشور، این اقدام در راستای حمایت از فعالیت ها و اقدامات فرهنگی و هنری ایرانیان و دانشجویان مقیم، همچنین به منظور تعمیق و توسعه تعاملات با مؤسسات و مجموعه فعال در این زمینه به ویژه در شهرها و استانهای غیر از توکیو بوده.
شنوندگان گرامی رادیو جوان، در صورتی که شنیدن برنامه از نزدیک رو از طریق امواج رادیو از دست دادید، نگران نباشید. میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا و روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون همیشه و در هر کجا به آرشیو این برنامه دسترسی داشته باشید. به سراغ کشورهای منطقه بریم و از افغانستان شروع کنیم. روزنامه لاوانگوردیای اسپانیا در گزارشی با عنوان نقش تاریک بلینکن در سقوط افغانستان، وزیر خارجه آمریکا رو در صدر فهرست بله قربانگوهای دولت بایدن دونسته و نوشته بلینکن حتی به سرپوش گذاشتن بر گزارش‌های اطلاعاتی اخیر از هشدارها درباره تسخیر سریع طالبان متهم شده. از طرفی اوراسیا ریویو در مقاله‌ای نوشته که تصمیم جو بایدن برای ترک افغانستان دیر هنگام اما درست بوده.
سرمقاله نویس روزنامه فرانسوی لوموند نوشته که شکست حضور نظامی آمریکا در افغانستان نتیجه و ادامه شکستی بود که پس از سقوط صدام حسین و اشغال نظامی عراق در سال 2003 آغاز شد. به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو هم نماینده پیشین فرانسه در امور افغانستان و پاکستان گفته که شکست حضور نظامی آمریکا در افغانستان ضربه سنگینی برای غرب شمار میره که می‌خواست خالق ارزش‌های جهانی برای مردمان دنیا باشه.
تلویزیون فارسی بی بی سی دیشب با خروج آخرین سربازان آمریکایی از افغانستان، 20 سال حضور نظامی ایالات متحده و ناتو در این کشور به پایان رسید.
ورود رهبران طالبان به فرودگاه کابل. دو هفته بود که انتظار این لحظه را می‌کشیدند تا این گونه در کنار تجهیزات به جا مانده از آمریکا اعلام پیروزی کنند.
امارات اسلامی افغانستان با آمریکایی‌ها از راه دیپلماتیک روابط حسنه میخواهد. اگرچه آمریکایی ها ایجا شکست خوردن، ناکام شدن در بخش نظامی، نتانستن به اهداف و امیال خود برسن، ولی امارت اسلامی افغانستان به نمایندگی از ملت خود باز هم میخواهد که با تمام دنیا روابط حسنه داشته باشد.
طالبان پایان حضور نظامی آمریکا در افغانستان را با شلیک هوایی جشن گرفتند. و اینها نیروهای طالبان که بلافاصله وارد فرودگاه کابل شدند تا جای خالی آمریکایی ها را پر کنند. این فرمانده طالبان به نیروهایش میگوید به هواپیماها کاری نداشته باشند و خرابشان نکنند. او میگوید اینها حالا مال مسلمان ها هستند. فرودگاه کابل دو هفته پر از آشوب را پشت سر گذاشت. افغان‌های زیادی تلاش کردند تا آمریکا هست خود را به یکی از این هواپیماها برسانند. خیلی ها هم نتوانستند از میان این آشوب و هیاهو بگذرند. اینجا در نیویورک اعضای شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کردند با خواسته های مشخص از گروه طالبان.
حال که افغانستان وارد مرحله جدیدی شده، مهم است که جامعه جهانی متحد و قاطع عمل کند. باید طالبان را مجبور کنیم به تعهداتشان عمل کنند. یکی از این تعهدات اجازه خروج به افغانهایی است که میخواهند از کشور خارج شوند و همینطور اجازه به ورود کمک‌های بشردوستانه و جلوگیری تروریسم.
طالبان حالا تمام کابل را در دست دارند و سرنوشت مردمی را که نمی‌دانند آینده چه خواهد شد. گزارش هایی از برخورد خشونت آمیز نیروهای طالبان با مردم منتشر شده، هرچند رهبران این گروه هموار گفتند که جلوی این گونه رفتارها را خواهند گرفت. فؤاد مسیحا، بی بی سی.
آقای باتپا، یک روزنامه نگار و تئوریسین سیاسی نظامی اوروگوئه درباره سلاح‌های آمریکایی در دست طالبان گفته که اگر کسی فکر می‌کنه که این یک اشتباه یا اهمال از سوی پنتاگون بوده، واضحه که رویه اصلی ترین سازمان نظامی جهان رو نمی‌شناسه. همچنین روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبون تحولات اخیر در افغانستان رو پایان رسمی عصر آمریکا و آغاز قرن آسیایی توصیف کرد.
روزنامه صهیونیستی هارتس نوشته که برخلاف برآوردهای پیشین، ارتش اسرائیل توان موشکی حماس در جنگ اخیر رو بهش آسیب جدی نزده. روزنامه اسرائیل هیوم هم در مورد اعتراضات اخیر فلسطینیان نوشته که حماس پس از این مورد حمایت بیشتری از سوی فلسطینیان قرار گرفته و در آینده به امید اینکه رژیم صهیونیستی بهای بیشتری بپردازه به برپایی این تظاهرات ادامه میده.
روزنامه فاینانشال تایمز اعلام کرده که تعدادی از وکلای لبنانی علیه یک شرکت ثبت شده در انگلیس به دادگاه عالی لندن شکایت کردند. شکایت کنندگان شرکت شیمیایی ثبت شده در انگلیس رو به ذخیره‌سازی غیر علمی و نگهداری نامناسب صدها تن نیترات آمونیوم که به بزرگترین انفجار غیر هسته‌ای در تاریخ جهان انجامیده متهم کردند.
یکی از خبرهای دیگه منطقه نشست بغداد بود. روزنامه الوطن چاپ سوریه نوشته که ما دلیل دعوت نکردن از سوریه برای شرکت در نشست بغداد رو نمیتونیم به جز تلاش برای فرار حامیان تروریسم و ریاکاری قلمداد کنیم. این روزنامه ضمن یادآوری تجاوز ترکیه به سوریه و همینطور حمایتمون از برخی از گروه‌های تروریستی مخالف نظام بشار اسد نوشته نکته قابل توجه سخنرانی رئیس جمهور فرانسه و رویاهای پاریس برای بازگشت به دوران استعماری گذشته بود.
واقعا نشست خیلی مهمی بود آقای بادپا.
بله.
کاش در این خصوص بتونیم با کارشناسان محترم هم صحبت کنیم و اطلاعات بیشتری داشته باشیم.
اتفاقا همین الان ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر مهدی یمینی، کارشناس سیاسی و رسانه. آقای دکتر، عرض سلام و ادب خدمت شما.
سلام.
آقای دکتر، رئیس جمهور فرانسه در نشست بغداد گفتش که اگه آمریکا از عراق خارج بشه، فرانسه همچنان در عراق میمونه. هدف رئیس جمهور فرانسه از این جمله و این سخن چی بود؟
به نام خدا، میدونیم که کشور فرانسه پیوندهای دیرینه با منطقه خاورمیانه داره و حالا به دلایلی که بخشیش به ضعف خود فرانسه برمیگرده، بخشیش به برحال حضور پررنگ کشور امریکا در منطقه برمیگرده، توی دوره‌های اخیر فرانسه تقریبا از حضور در منطقه خاورمیانه حذف شده بود.
بله.
سیاست اخیر امریکا برای اینکه حضور مرئی خودش رو در خاورمیانه کاهش بده، فرصت خوبی فراهم کرده برای فرانسه، یا فرانسه اینجوری استنباط میکنه که فرصت خوبی براش فراهم شده که اون موقعیت گذشته خودش رو در خاورمیانه به هر حال دوباره بازیابی کنه. تلاش‌های زیادی رو داره به هر حال می‌کنه که بتونه دوباره در منطقه خاورمیانه حضور پیدا کنه، ولی متأسفانه به دلیل اینکه این فرانسه دیگه اون فرانسه سابق نیست و اون شوکت و قدرت گذشته رو به عنوان یک بازیگر بزرگ بین المللی نداره، تو این زمینه موفق نخواهد بود.
آقای دکتر، آقای امیر عبداللهیان هم به عنوان نماینده ایران در این نشست حضور داشتن، ایشون چه نکاتی رو از طرف ایران مطرح کردن؟
حالا در مورد حضور آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت آقای رئیسی صحبت‌های زیادی در رسانه‌ها شده، به ویژه در رسانه‌های منطقه و حتی توی فضای مجازی هم صاحب نظران، کاربران و روزنامه‌نگاران اظهار نظر کردن. این حضور به نوعی جنجالی بود در اون اجلاس و از جهات مختلف تأثیرگذار بود. عده‌ای به هر حال نسبت به نوع حضور آقای امیر عبداللهیان در این اجلاس نظر منفی داشتند و به ویژه کاربران کشورهای عربی مثلا این رو رفتار ایشون رو توهین‌آمیز نسبت به کشورهای عربی می‌دونستند و در طرف مقابل یک تحلیل‌هایی هم وجود داره در خود این کشورهای عربی که به هر حال این حضور قدرتمندی بود، ایران یک مانور قدرتی داد که قدرت مسلط منطقه است و به هر حال سیاست خارجی ما نسبت به گذشته تغییرات اساسی کرده و خواهد کرد.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
صحبت‌های آقای بادپار رو شنیدیم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر یمینی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه.
اما سفر مخفیانه و بدون مجوز دو قانونگذار آمریکایی به افغانستان مقامات واشنگتن رو عصبانی کرده. این دو قانونگذار آمریکایی که یکیشون دموکرات بوده یکیشون جمهوری خواه اخیراً از دولت بایدن در مورد روند خارج کردن شهروندان آمریکایی هم انتقاد کرده بودند. برخی از مقامات هم گفتن که این کار به همون اندازه که احمقانه است خودخواهانه هم هست.
روزنامه گاردین هم نوشته که بر اساس پژوهش دانشگاه آمریکایی استنفورد احتمال میره که هوای دودآلود کالیفرنیا منجر به 7000 زایمان زودرس بین سالهای 2007 تا 2012 شده باشه. این یافته ها در حالی منتشر میشه که آتش سوزی های کالیفرنیا همچنان ادامه داره و آتش سوزی گسترده در شمال این ایالت تا کنون بیش از 607000 هکتار از اراضی گرفتار خشکسالی رو سوزونده. بخش کاریکاتورهای هفته رو با طرحی از مایکل رامیرز شروع می‌کنیم. این کارتونیست با اشاره به انفجارهای کابل به بناهای یادبود چند رئیس جمهور آمریکا پرداخته، مثل بنای یادبود واشنگتن، جفرسون و لینکلن. اما یادبود بایدن تنها شامل یک کفش، کلاه و سلاح میشه که اشاره به سربازان کشته شده در انفجار اخیر داره.
بله، مایک لستر هم به شیوه دیگه‌ای به مسئولیت آقای بایدن اشاره کرده در طرح ایشون، در حالی که رئیس جمهور آمریکا در حال ترک جایگاه سخنرانیه از دستاش داره خون چکه میکنه.
بله.
بر روی خونهایی ریخته شده روی زمین هم عبارت افغانستان نوشته شده.
روی جلد.
هفته نامه ویک آمریکا در دو هفته گذشته طرح جلد خودش رو به موضوع افغانستان اختصاص داد. در شماره قبلی عبارت پایان شرم‌آور روی جلد نقش بست، همراه با این پرسش که آیا بایدن برای پیروزی طالبان در افغانستان سرزنش میشه؟ در جلد این هفته هم تصویر نقاشی شده ای از عکس تجمع مردم پشت دیوار فرودگاه و انتقال فرزند یکی از مردم افغانستان بر دستان یک نظامی آمریکایی دیده میشه با عنوان پایان زمان خروج.
در هفته‌نامه ایندیا تودی هم با تصویر تمام صفحه رهبر طالبان سعی کرده به این سوال پاسخ بده که چرا هندوستان باید با طالبان معامله کنه. عدم نگاه مثبت رسانه‌های هند به طالبان بیشتر به دلیل نزدیکی این گروه به پاکستان و اختلافیه که خب هندوستان و پاکستان با هم دیگه دارن.
کاملا درست. شنوندگان گرامی رادیو جوان، به پایان برنامه از نزدیک این هفته رسیدیم. امیدواریم برنامه امشب هم مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه و خلاصه جامع از مطبوعات جهان رو تقدیم شما کرده باشیم. از طرف خودم والین امتیان، رویا یمینی تهیه کننده، محمد رضا سجادی تدوینگر و معین باد با همکارم براتون بهترین ها رو از درگاه خداوند متعال آرزو دارم. یک بار دیگه شهادت امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض می کنم. تا هفته آینده پروردگار عالم پشتیبان همه شما باشه. خدا نگهدارتون.
رادیو جوان و رادیو جوانی ها در سایت رادیو جوان
radiojavan.ir پخش زندگی برنامه ها،
دسترسی به آرشیو برنامه های مورد نظر،
ارسال نظر، صوت، تصویر و ویدیو از طریق صفحه برنامه ها،
آشنایی با عوامل برنامه های رادیویی.
radiojavan.ir با رادیو جوان شنیده می شوید، با رادیو جوان دیده می شوید.
با رادیو جوان شنیده و دیده می شوید.
radiojavan.ir
ساعت 22 شبکه رادیویی جوان.
ماهورا